أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. در بیان اینکه اذلال کیفری دامنگیر فاسقین می شود ولا غیر، فاسقین را معرفی می کنند. فاسق صفت مشبه است نه اسم فاعل، یعنی کسی که این صفت در او رسوخ کرده است. نشانش آن است که این اوصاف ناپسندی که برای فاسقین ذکر می کند همه به عنوان استمرار و ملکه است. هر سرا به عنوان فعل مضارع که دلالت بر استمرار می کند تعبیر کرده است. همون الذین ینقضون عهد الله، کارشون این است که نقض عهد می کنند، هر پیمانی که می بندن نقض می کنند. یا و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، کارشون آن است که اون که خدای سبحان امر به وحی کرده است اینا استمرار بر قطع دارند. و همچنین یفسدون فی الارض، کارشون این است که در زمین افساد کنند و مانند. بنابراین فاسقین در این گونه از موارد جمع صفت مشبه است نه اسم فاعل، و این اوصاف هم برای اینها ملکه شد. چه این اوصاف برای اینها ملکه شد، دیگر از توفیق هدایت یابی محرومن، اجلال کیفری دامنگیر این گروه می شود. قسم اول که نقض عهد بود بحثش گذشت، اما قسم دوم که یقطعون ما امر الله به ان یوصل است، بحثش آن است که اینها از باب ذکر خاص بعد از عام یا ذکر مقید بعد از مطلق یا تفصیلی بعد از اجمال خواهد بود. از اینکه فرمودینا عهد خدا را نقض میکنن شامل همه مسائل بعدی میشود. اون کسی که قطع میکند ما امر الله به ان یوصل را، اون در حقیقت نقض عهد هم کرده است. کسی که مفسد فی الارض است، اون نقض عهد هم کرده است، چون عهد خدا این است که انسان به یک سلسله اموری وصل کند و ارتباط برقرار کند و در زمین اصلاح کند. اون که در زمین افساد می کند یا اون چرا که باید وصل کند قطع کند، این در حقیقت نقض عهد هم کرده است. این که فرمود و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع یک مفهوم جامعی دارد، منتها در موارد گوناگون مصادیقش از هم جدایند. گاهی به معنای پیمودنی است که زمینه وصل است، مثل این که میگوین این مسافر که میخواهد به مقصد برسد این مقدار از راه را قطع کرده است. این یه قطع به معنای پیمودنی است که یک قطع ممدوح است، چون زمینه وصل است. این را در سوره توبه آیه 121 درباره رزمنده ها این چنین فرمود: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم. اینا هیچ بیابان را قطع نمی کنند مگر اینکه به عنوان عمل صالح با اینا نوشته می شود. قطع وادی یعنی پیمودن این بیابان برای نیل به مقصد. این یک قطع ممدوح است نه قطع مضمون. اما قطعی که در آیه محل بحث مطرح است یک قطع مضمون است و اون بریدن است. اون جایی را که خدای سبحان امر به وصل کرده است انسان قطع کند. خدای سبحان عبد را به مولای خود مرتبط دانست، امر به وصل کرده است. اگر کسی قطع کند در حقیقت نقض عهد کرده است، یعنی اون پیوند عبودیت را بگسلد و قطع کند. این هم قطع ما امر الله به ان یوصل است، هم مصداق کامل نقض عهد. و اما در باره خود انسان ها، خدای سبحان انسان را از اون نظر که یک موجود جمعی آفرید، یه ارتباطی بین او و اعضای خانواده برقرار کرد، یک ارتباطی بین او و بین ارحام برقرار کرد، یک ارتباط بین او و بین جیران برقرار کرد، یک ارتباط بین او و امت اسلامی برقرار کرد، یک ارتباط بین او و امامش برقرار کرد. همه این موارد را خدای سبحان تبیین کرده است، گاهی به صورت اجمال، گاهی به صورت تفسیر، گاهی به صورت آیه، گاهی به صورت سنت و حدیث معصوم سلام الله علیه. همه اینها ما امر الله به ان یوصل است. در درجه اولا ارتباط عمودین را، یعنی انسان با پدر و مادر خود، انسان با اولاد خود، در داخل خانوادگی باید این ارتباط را برقرار کند. لذا حقوق را یعنی اسیان را باید قطع ما امر الله به ان یوصل دانست. اگر کسی از پدر و مادر برید یا پدری از فرزندش نابجا برید، این قطع ما امر الله به ان یوسر است. و اون چرا که در داخل خانوادگی خدای سبحان امر به وصل کرده است، آن است که اگر به محدوده دین آسیبی نرساند این وصل لازم است، و اگر به محدوده دین آسیبی برساند وصل لازمی نیست بلکه وصل ناسواب است. چون از بیانات حاکم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این اصل کلی است که احدی نمیتواند بگوید من معذور بودم برای اینکه ما فوق من مرا اینکه این دستور داد. انسان از هر کسی که بخواهد اطاعت کند، اطاعت مخلوق از مخلوق دیگر محکوم این اصل کلی است. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. نه انسان میتواند از پدر و مادر اطاعت کند در محدوده خلاف شرع، نه یک مأموری میتواند از آمر اطاعت کند در محدوده خلاف شرع و بگوید مأمورم و معذورم، و نه دوست میتواند از دوست خودش حمایت کند در محدوده خلاف شرع. چون لا طاعت المخلوق فی معصیت خالق. این از اون جوامع الکلم رسول خدا صلی الله علیه و سلم و حاکم بر همه قوانین و عمومات و اصلاحات است. هیچ قانونی نیست که محکوم این اصل نباشد، هیچ عام یا هیچ مطلقی نیست که محکوم این اصل نباشد. این اصل حاکم بر همه ادله شرعی و غیر شرعی است، یعنی عرفی. اونگاه انسان از پدر و مادر اطاعت می کند، اگر چون که پدر و مادر مسلمان بودند که خب در محدوده اسلام دستور می دهند، و اگر مسلمان نبودند انسان در محدوده اسلام از بیانات اونا اطاعت می کند. و محدوده اسلام این است که پدر و مادر را انسان گرامی بدارد و نیازهای اینها را برطرف کند و با اینها نیک رفتار باشد گرچه پدر و مادر کافر باشند. این چون جزء حقوق بین المللی اسلام است. یه سلسله احکامی است در داخل اسلام نظیر صوم و صلات و امثال ذلک. اگه کسی مسلمان شد باید نماز بخواند، و اگه کسی مسلمان نشد گرچه بر او نماز واجب است ولی نماز از او صحیح نیست، او مکلف است اسلام بیاورد تا نماز بخواند. اما مسئله رعایت حق پدر و مادر جزء قوانین بین المللی اسلام است. یعنی اگر پدر کافر حربی باشد یا یهودی باشد یا مسیحی باشد یا زرتشتی باشد، احترامش بر پدر واجب است و رفع نیازهای پدر و مادر بر فرزندان لازم است. این را خدای سبحان در قرآن کریم چنین تبیین کرده است: صاحب هما فی دنیا معروف. در مسائل دنیایی با اینها صحبت نیک داشته باشید. اگر از مسائل دنیایی گذشتن به مسائل اخروی راه پیدا کردن و مسائل الهی تعدی کردن و خواسته اونها این بود که دست از برنامه های دینی برداره، اینجا جای اطاعت نیست. و این جاهدا کرده توش که بی مالی سلکه به علم فلا تطیعه ما. اگر اونها دستوری دادن که شما از مسائل اسلامی صرف نظر کنید، اینجا جای اطاعت نیست. اگر دستوری ندادن که به حریم اسلام تجاوز بشود، در مسائل دنیایی با شما سخن میگوین، بر شما لازم است که احترام اینها رعایت کنید و نیازهای اینها برطرف کنید. و صاحب هما فی دنیا معروفا. درباره همین پدر مشرک و همین مادر مشرک که احیانا ممکن است فرزندان را به شرک و بت‌پرستی دعوت کنند، درباره همینها فرمود این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما اما صاحب هما فی دنیا معروف. اگر کسی عقوق داشت، یعنی اسیان داشت و از پدر و مادر بری، این مشمول به یقتعون ما امر الله به ان یوسر است. این قدم اول. و اگر چون که در داخل زندگی از پدر و مادر نبرید اما از بستگان نزدیک به عنوان قطع صله رحم این رابطه را منقطع کرده است، او هم مشمول و یقتعون ما امر الله به ان یوسر است. صله رحم تنها این نیست که انسان به خانه اینها برود، معناش آن است که اگر نیازی دارن او قبل از دیگران موظف است این نیاز را برطرف کند، کاری کند که اونها را مسرور کند، در دل اینها راه پیدا کند. و اگر از ارحام برید، جزء کسانی است که یقتعون ما امر الله به ان یوسر. ارحام اون چه که ازش استفاده می شود ارحام نسبی است، و در بعضی از نصوص خطبه های عقد امور سببی هم در حکم ارحام نسبی آمدن. بیانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مراسم عقد ازدواج فاطمه و علی بن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه ما ایراد کردن این است که فرمود خدای سبحان این مصاهره و دامادی را جعله نسبا لاحقا. این یک پیوند سببی است نه نسبی، اما خدای سبحان این پیوند سببی را مثل یک نسب قرار داده است، روی یک نسب لاحق قرار داده است. اونگاه از باب حکومت و تنظیر احکام ارحام نسبی بر ارحام سببی هم وارد می شود. یعنی اگر چنین انسان موظف است که صله ارحام نسبی را فراموش نکند، موظف است که صله ارحام سببی را هم از یاد نبرد. اینها مشمول صله رحم خواهند بود. و از این مرحله وقتی که بگذریم به قرابت و دوستی می رسد. اگر کسی با کسی در طی سالیان متمادی دوست بود، چون در روایات آمده است که قرابت و اشرین سنتن رحامه، حق ندارد دوستی 20 سالش را برنجاند و با او قطع ارتباط بکنند. این گونه از موارد همه مشمول و یقتعون ما امر الله به ان یوصل است، منتها با حفظ درجات و با حفظ شدت و ضعف. از این مرحله که بگذاریم می شود ارتباط با همسایه ها که با اربعین دارن تا 40 خانه شعای حق المجاورت است. یک سلسله وظائفی را اسلام برای رعایت حقوق همسایه ها بیان کرده است. اگر کسی حقوق همسایه را رعایت نکند، مشمول و یقتعون ما امر الله به ان یوصل خواهد بود در حد خودش. از این وسیع تر ارتباط با امت اسلامی است. اگر کسی از صفوف مسلمین فاصله گرفت، از جمع مسلمون ها جدا شد، این داخل است در یقتعون ما امر الله به ان یوصل. اگر خدای سبحان ما را به عنوان یک وحدت اسلامی و امت اسلامی دعوت کرده است و به ما دستور داده است که با هم این تناب الهی را اعتصام کنیم، دیگر کسی حق ندارد که تک بیندیشد و از صفوف مسلمون ها خودش را جدا کند. و از همه اینها عمیق‌تر قطع ارتباط با امام مسلمین و رهبر مسلمین و ولی مسلمین و امثال ذالک است. اونجا هم خدای سبحان انسان را دعوت کرده است و امر کرده است که ارتباطش را با ولی مسلمین و امام مسلمین حفظ بکنند. همه اینها زیر پوشش و یقتعون ما امر الله به ان یوصل است، منتها اندراج بعضی ها ضعیف و بعضی ها قوی، ظاهراً حکم بعضی هم ضعیف و حکم بعضی هم قوی خواهد بود. همه این مسائل یا به طور صریح در قرآن شریف آمده است یا به طور اجمال. درباره والدین که فرمود و این جاهداش به تشرکی بی در یک مورد و الان تشرکی بی در مورد دیگر و صاحب هما فی دنیا معروفا آمده است، آیه 15 سوره لقمان. بعد از این که در آیه 14 فرمود و وصین در انسان به والدیه، یعنی ما دستور دادیم که این حرمت را رعایت بکنید، یعنی ما امر به وصل کرده ایم، اونگاه احترام مادر را بیش از احترام به پدر ذکر میکنند. برای این که میفرماید حملت و امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدی که الی المصیر، اونگاه میفرماید که و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اینجور در حجاز که نازل شد یاریانی هم دارد که عهد الابدین این جوان را وادار کردن که دست از اسلام بردارد. آیه نازل شد که احترام پدر و مادر محدود است به حدی که به شر آسیبی نرساند. اگر پدر و مادر مشرک بودن اصرار داشتن که پسر دست از اسلام بردارد، اینجا جای اطاعت نیست، چون لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اما و صاحب هما فی دنیا معروفا، در مسائل دنیایی با اینها نیک رفتار باشید ولو اونها مشرکن. اگر محتاجن تأمین نفقه اونها بر اولاد واجب است. اگر احتیاج دارن به عاطفه و احساس، تأمین احساس و عاطفه بر فرزند لازم است و مانند دارن. اگر هم پدر و مادر مشرک بودن و به پسر پیشنهاد دادن که دست از اعتقاد حق بردارن، در اون مورد هم میفهمد به این که گرچه اطاعت پدر و مادر از نظر مکتب و اعتقاد صحیح نیست، ولی از نظر امور دنیایی باید حرمت پدر و مادر محفوظ بماند. اگر کسی در این قسمت ارتباطش از پدر و مادر قطع کرد، یعنی در مسائل دنیایی با اونها به معروف مصاحبت نکرد، این جزه و یقتعون ما امر الله به ان یوصل. چرا؟ چون خدای سبحانه به صاحب هما فی دنیا معروفا، این امر به وصل است. اگر کسی این امر را قطع کرده است، جزه یقتعون ما امر الله به ان یوصل میشود. و برای اهمیت مسئله خانوادگی به حرمت پدر و مادر، خدای سبحان در بعضی از موارد نام مبارک خود را اول ذکر میکند، بعد نام مبارک پدر و مادر را. اینجا فهمد انشکر لی ولی والدیک، این برای آن است که به احترام گذاری به پدر و مادر بها بدهد، چون اینها مجرای فیض خالقیت هم، چه این که در باره ارحام هم مشابه این تعبیر را دارد. بفرماید واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، از خدا و ارحام بپرهیزید، یعنی برای رعایت حرمت رحم نام مبارک خود را اول ذکر میکند، بعد سخن از ارحام را به میان میآورد. بفرماید واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، یعنی از خدا بپرهیزید و از ارحام. پس درباره پدر و مادر که تلیعه مسائل خانوادگی هست، این چنین است. و اصل تشکیل خانواده که به عهده دو تا همسر هست، نسبت به اونها هم قرآن کریم امر به وصل کرده است. به همسر گفته است که وعاشروهن بالمعروف. اگر به مرد گفته است وعاشروهن بالمعروف، اگر او به معروف با در منزل رفتار نشده است، قطع ما امر الله به ان یوصل کرده است. چین که یک حقوق مشترکی برای طرفین قرار داده است که فهمود ولهن مثل الذی علیهن وللرجال علیهن درجه اما ولهن مثل الذی علیهن، هر کدام اگر حق دیگری را رعایت نکردن قطع ما امر الله به ان یوصل کردن. اصل تشکیل خانواده به امر خدای سبحان است، تحکیم مسائل خانوادگی هم به امر خدای سبحان. درباره ارحام همون تعبیری که درباره پدر و مادر کرده است که نام مبارک خود را برد بعد نام پدر و مادر را، در آیه اول سوره نساء نسبت به رحم هم این چنین تعبیر کرد، فرمود که واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، از خدایی بپرهیزید که درباره خدا از یکدیگر سوال میکنید، و همشی از ارحام بپرهیزید که مبادا این رحم قطع بشود. بعد از مسئله رحم، اون مسئله دوستی و برادری است که انما المؤمنون اخوه، که اون هم به امر خدای سبحان برای افراد اسلامی برادر یکدیگرن و نباید قطع بشود. و اگر چونچه کسی حرمت برادر مسلمان را رعایت نکرده است، مشمول و یقتعون ما امر الله به ان یوصل است. درباره خصوص امت اسلامی در سوریه آل عمران 103 سوره آل عمران همون آیه معروف است که فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. در بحث نقض عهد گذشت، اگر کسی اصلا به حبل خدا تمسک نکرد، این نقض عهد کرده است. اگر کسی به حبل خدا تمسک میکند ولی کاری با امت اسلامی ندارد، یک انسانی است تکندیش و تکرو، مگد من وظیفم این است، در شرایط کنونی این چی باید بکنم، از امت اسلامی فاصله میگیرد، این به حسب ظاهر نقض عهد نکرده است، اما قطع ما امر الله به ان یوصل کرده است. بیان را امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه دارد، اونطور که در نهج البلاغه آمده، الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. فرمود همونطوری که یک گوسفند شاز و وامونده از رمه تومه گرد می شود و از سیانت چوپان محروم است، یک فرد وامونده از امت اسلامی و تکندیش هم تومه شیطان است. از شاز من الناس لشیطان کما ان شاز من الغنم لذئب. در این کریمه فرمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، هم امر به اعتصام جمیعا کرده است، هم نهی از تفرق کرده است برای اهمیت مسئله. این راجع به امت اسلام. از اون جهت که به ما امر کرده است که با هم اعتصام کنیم و متفرق نشویم، اونها که دست به تفرقه زدن و امت اسلامی را اربن اربا کردن از اونها با نکوهش یاد میکنند. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 52 و 53 این است که و این هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزبین به ما لدهیم فرهون. ما به اینها دستور دادیم که این یک امت است و همه انبیاء و مرسلین علیهم السلام که آمدن برای برقراری این وحدت اسلامی و امت اسلامی آمدن. چون قبلش آمده است که یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی ما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده، یعنی تقریبا همه انبیاء یک سخن آوردن که اسلام است و همه مسلمین عالم با هم هماهنگ و متحدند. اونگاه عده این امت اسلامی به امت واحده را زبر کردن، زبر زبر کردن، آتونی زبر الحدید، یعنی تکه تکه قطعه قطعه کردن، حزب حزب کردن، گروه گروه کردن و از کل حزبین به مالده هم فرهون. چه این که در سوره نور باز به همین مطلب اشاره فرمود، منتها اون درباره ارتباط با رهبر اسلامی است. این ان هذه امتكم امتا واحده در دو جای قرآن کریم است، یکی در سوره انبیاء ظاهرا، یکی در سوره مؤمنون که خونده شد. و اون چیزی که از همه مهمتر هست مسئله ارتباط با امام مسلمی است که این را خدای سبحان امر به وصل کرده است و اگر کسی از اینجا ببارد قطع ما امر الله به این یسر کرده است. آیه 62 به بعد سوره نور فبود انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذين يستأذنون اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. فبود مؤمنين كثانيا که گذشته از مسائل اعتقادی، یعنی اعتقاد به خدا و پیغمبر، در مسائل اجتماعی رهبر رو تنها نگذارن. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، این از لحاظ مسائل اعتقادی. و اذا كانوا معه على امر جامع، این امری که هم باید شرکت کنن، اگر یه حادثه پیش آمد که هم باید حضور داشته باشن، در این گونه از موارد ولی مسلمین رو تنها نگذارن. و اذا کانو معه على امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا. در این کریمه فرمود اونا که با ولی مسلمین هستن حق ندارن برون، اما اونا که اصلا نیامدن که در همون قدم اول محکومن. اینها آمدن، حدوثن آمدن و بقاءن میخواهن برون، خدا اجازه نمیدهد. اونایی که اصلا نیامدن که در همون قدم اول محکومن. فرمود در مسائل اجتماعی شما پیغمبرتون رو، امامتون رو، ولی مسلمین رو تنها نگذارید. و اذا کانوا معه على امر جامع، امر جامع یعنی امر فراگیر، امری که حضور همگان لازم است. جنگی پیش آمده است، حادثه سنگینی پیش آمده است، اینو میگن امر جامع، یعنی امری که هم باید حضور داشته باشه. اینها که با ولی مسلمین در امر جامع حدوثاً حضور داشتن، بقاءً نمی روند مگر اینکه استیزان کنند، اجازه بگیرند، حتی یستأذنوه. و در موقع استیزان هم باید معذور باشن واقعا تا استیزان کنند. اونگاه فرمود بدون استیزان اگر کسی برود قطع ما امر الله به ان یوسر است، اما با کسب اذن اگر خواست برود باید اذن از طرف ولی مسلمین صادر بشود اولا، و خود این ولی مسلمی از طرف خدای سبحان مأمور است که محرومیت این شخصی که با اذن صحنه را ترک کرده است با استغفار جبران کند. ثانیا فرمود برای اینکه صحنه را به اذن تو ترک کرده است طلب مغفرت کن، برای اینکه او از یه فیضی محروم شده. ان الذين يستأذنونك، اونها که در مسائل اجتماعی از تو اذن میگیرن، اولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله، اونا هستن که به خدا و پیغمبر ایمان دارن. اون که بی حساب یا نمی آید یا اگر آمد صفش رو جدا می کند این چنین نیست. اونگاه فرمود فیض از تأذنو که لبعض شعنه هم، اولا اینها حق ندارن برای هر کاری استیزان کنن، برای بعضی از کارها که مثلا از اهمیت برخوردار است مجازن که استیزان کنن. اگر استیزان کردن فعزن لمن شئت منهم، تو در اذن مجبور نیستی که هر کسی اذن خواست تو اذن بدی، اختیار به دست توست که ولی مسلمینه، هر کی را خواستی اذن بده. و جریان حنظله قصیر الملائکه سلام الله علیه همین جاست. از حضرت اجازه گرفت که شب را در مدینه بماند، حضرت اجازه داد. در ذیل همین جریان حنظله قصیر الملائکه مطرح است، و اگر حضرت اجازه نمیداد خب اون نمیرد. فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، اگر کسی معذور بود و از شما اذن خواست و صحنه را به اذن شما ترک کرده است، شما برای او طلب مغفرت کنید تا این محرومیتش جبران بشود. ان الله غفور رحیم. اینها کسانی هستند که هم در صحنه هستند و صحنه را ترک نمی کنند مگر یک عذری پیش بیاید، اونم با اذن ولی مسلمین صحنه را ترک می کنند. اما گروه دیگر کسانی هستند که در حقیقت یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اونا کسانی هستند که وقتی حضرت اینا را در مسجد دعوت میکرد و جریان جنگ و نبرد را اعلام میکرد یا حادثه سختی را اعلام میکرد، اینها مواظب بودن، سعی میکردن که اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم صورت مبارکش به این طرف راست است برد با اینها سخن میگوید و این سمت چپی ها رو نمیبیند، اونا آهسته از کنار در بیرون بروند. یا اگر یک کسی کاری داشت خواست از مسجد خارج بشود، اینها در لباس او، در کنار او، در پناه او از مسجد خارج بشدن که دیده نشوند. در باره این گونه افراد پرده برداری کرد، فهمود به این که در آیه بعد قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لباسا، تسلل خروج، مثل این که انسان شمشیر رو از غلاف بیرون می کشد، من سل سیف البقیه قتل به، سیف مسلول یعنی سیفی که از غلاف در آمده. فرمود بعضی ها تو مسجد هستن اما تسلل می کنن، یعنی مرتب از غلاف مسجد بیرون میان، منتها لوازن در ملاز و در پناه یک کسی دیگر، یک کسی معذور است می خواد برود، این هم در پناه او در کنار او می رود که دیده نشود. یا یک کسی کار دارد برای رسیدگی امور مسجد رفت آمد میکند، بیرون میرود درون میآید، این در لباس او، در لیاز او، در پناه او بیرون میرود. اونگاه این شخصی که معزون است رفت آمد بکند میشود ملاز، پناهگاه برای این فراری ها. فرمود خدای سبحان اینا میشناسد، قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لباسا، اینا که از غلاف بیرون میان منتها در لباس، در لیاز، در پناه افراد دیگر، خدا کاملا میداند اینا چی کارن. اینا همون گروهی هستن که یقطعون ما امر الله به ان یوصل. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لباسا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. خدای سبحان اینا رو هشدار داد که بالاخره اگر دست از این مخالفت بر ندارید، یکی از دو خطر هست به عنوان معانت الخلوب که اجتماع را شاید، هم ممکن است فتنه باشد هم عذاب علی. در سوره مبارکه توبه این مسئله را دقیق تر بررسی کرد، فرمود اکنون که شما با ولی مسلمی ارتباطتون را برقرار کردید و صحنه را هم ترک نکردید، در تصمیم گیری ها حضور داشتید، در هنگام اجرای امور تصمیم گرفته شده مثلا میدان جنگ، باید مواظب باشید که شما سنگر باشید، شما در خط مقدم باشید و ولی مسلمین محفوظ بماند. این چیزی نباشد که خودتون رو کنار بکشید و تیر به ولی مسلمین برسه. این هم جزء چیزهایی است که خدای سبحان امر ان یوسر و اگر کسی در همه مراحل حضور داشت، منتها در صحنه جنگ حاضر نشد که خودش در خط مقدم باشد و اصرارش این بود که مثلا ولی مسلمین در خط مقدم باشد، اینم باز قطع ما امر الله و بیان یوسل هست. گرچه انسان در همه حالات مورد امتحان الهی است، و اما اون امتحانای رسمی سالی یک بار یا دو بار است. در این مدارس معمولا روزانه از محصل امتحان میگیرن یا پایان هفته از محصل امتحان میگیرن، اما امتحانای رسمی سالی یک یا دو بار. خدای سبحان میفرماید به اینکه تمام کارهایی که انسان با اون کارها روبروست ابتلاست، امتحان الهی است. فر نبلون نکن به شیء من خوف و جوع، هم غنا ابتلاست، هم فقر ابتلاست، همه مسائل ابتلاست. و اما در مسائل مهم جنگ میفرماید میگه سالی یک بار یا دو بار ما شما رو امتحان میکنیم، چون در صدر اسلام این چنین بود. در آیه 126 همین سوره توبه فرمود اولا یرون انهم یفترون فی کل عام مرتن او مرتین، در هر سال یک بار یا دو بار امتحان میشن. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، سالی دو بار با جبهه بره نمیره، سالی حداقل یک بار با جبهه بره نمیره. این اون نازل تر این مرتبه است. فرمود ما این امتحانات عمومی من رو برای سال یک بار یا دو بار گذاشتیم. جنگ هر روز نیست، هر هفته نیست، هر ماه نیست. در صدر اسلام یا سال یک بار بود یا دو بار، مگر اینکه اونها هجوم می آوردن. خدای سبحان فرمود به اینکه ما سال یک بار یا دو بار اینا رو امتحان میکنیم. اگر مرتب در جبهه امتحان میشدن چی میشدن؟ ما اینها رو سال یک دو بار امتحان میکنیم، حاضر نیستم بیان. الان هم همینطوره دیگه، الان بیشتر سال یک دو بار از طلبها توقع ندارن که جبهه برن، لاقل برن که احکام رو بگن، اخلاق رو بگن، رسالت رو بگن. تمام این احکام مسائل اعتقادیش، اون وجود خارجیش به برکت این شهادت ایناست. وجود لفظیش مال ما، حرف زدنش مال ما، ولی عملش دوباره اوناست که این هنر که ما بریم این حرف ها رو با اونا بزنیم، این حرف رو بزنیم، وقت این معلوم میشود به این که خدا نکرده ما این لباس رو برای کس پوشیدیم، که اگر یه جای رفتیم و مثلا در برابرش پولی بود خب سخنرانی بکنیم، میشه کاسب، این که روحانی نیست. فبود ما سالی دوبار امتحانتون کردیم، بیشتر امتحان نکردیم که. شما اگر برید ببینید که این مواضع مهم دین چه خبر هست، اونگاه در تصمیم گیری تجدید نظر میکنید. در بسیاری از شهرها هر ساعت 1,000,000 معصیت میشد، الان در بسیاری از جهنم ها بسته شد و مثل ماه رمضان شد، یعنی تمام درهای بهشت برای مردم باز. الان اگر یک جوانی خواست جهنم بره به زحمت با جهنم بره، و اگر خواست بهشت بره خیلی به آسانی بهشت میره. قبلا این چیزی نبود، تمام درهای بهشت بسته بود و تمام درهای جهنم برای مردم مثلا جوانها باز بود، و تمام این درهای جهنم رو این رزمنده ها بستن در حیره، و تمام درهای بهشت رو اینا باز کرده. آدم باید بره حضورشون و چهار تا حکم میشه بلدت، چهار تا آیه بلدت، چهار تا حدیثی بلدت، با اینها در میون بذاره، اون نماز جماعت 2,000 نفره 3,000 نفره رو ببینه در اون بیابان سوزان و خوزستان تا ببینه چه خبره خلاصه و چگونه اسلام دلها رو این چنین روشن کرده. فرمود ما سال یک بار یا دو بار به اینها میگیم برید جبهه، اما معذاره که اینا کوتاهی میکنن. اولا یرون انهم یفترون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون و اذا ما انذر سورتون، اگر یه سوره‌ای که مسئله جنگ و جهاد و فداکاری درش مطرح است نازل بشود، نظر بعضهم الى بعض هل یراکم من احد، وقتی حضرت دارد این بحث رو طرح میکند، این سوره رو میخوند، یک دیگر رو نگاه میکنند ببینن که اگر همه حضرت رو نگاه میکنند این شخص نگاه نمیکنند، این شخص یواش از در بیرون میره، یا اون شخص نگاه نمیکنند او یواش از در بیرون میره. اگر یک دیگر رو دارن نگاه میکنن بله میشینه. فرمود وقتی هم که سوره نازل شد و ازا ما اون در سورتون نظر بعضهم الى بعضن هل یراکم من احد، آیا میبینه شما رو یا نه. اگر دیدن نه، همه مشغول پیغمبرن که حضرت رو میبینن، دارن به حرف او گوش میدن، مواظب این شخص نیستن، ثم من صرفو، اینو میرن بیرون. اگه دل نه هم مردم مواظب همن که کسی بیرون نرود وقت میشینه. ثم انصرفوا، اون گفت همون صرف الله قلوبهم، خدا هم قلب اینها رو منصرف کرده. اینا اصلا مسائل دینی رو نمیخوان، اینا دین رو بر خودشون میخوان، مادامی دین را میخوان که دنیا اینا تأمین بشه. صرف الله قلوبهم و انهم قوم لا يفقهون، اینا فقیه نیستن. خب معلوم میشه وقت اگه کسی درس بخواند، احکام الهی یاد بگیرد و حاضر نباشد به جبهه اسلامی خدمت بکند، این مشمول قوم لا يفقهون است. پس فقه چیز دیگر است. صرف الله قلوبهم و انهم قوم لا يفقهون، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيزا عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العالمين. اونجا در پایان به پیغمبر میگم بعد از نیامدن این چه نیست که ما دست از دین برداریم، که ما گروه دیگر را اعزام میکنیم که دین را یاری کنند، و اگر اینها تولی کردن اعراض کردن بگو حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلتو و هو رب العالمین. ما دین رو حفظ میکنیم. دین یه وقتیست که در مسجدها و حسینیها و سقاخانها اسیر است و محبوس است. خب خدا از اون دین خیلی حمایت نمی کنه، برای اینکه مردم اون شایستگی رو نداره، مثل زمان رژیم. یه وقتی دین در جامعه میآید، وقتی آمد خدا از اون حمایت میکنه. در همون نامه‌ای که امیرالمومنین سلام الله علیه برای مالک اشتر نوشت، ملاحظه فرمودید در اون نامه برای مالک اشتر می نویسد مالک این نهازد دین کان اسیرن فی ایدل اشرا یعملو فیه بالهوا و یسلهو به دنیا. همون مالک، این دین، این قرآن اسیر بود. خب قبل از اسلامی نماز جماعت بود، همه تشکیلات بود، اما در اسارت بود. الان هم شما وقتی سری به حجاز می دارید می بینید نماز جماعت هست، مناسک حج هست، مراسم حج هست، سایر مناسک مربوط به عرفات و مشعر و منا هست، اما اسیر آل سعود است. حضرت همود یک دین اسیر ما داشتیم، ما قیام کردیم این دین را آزاد کردیم، ما قیام نکردیم که خودمون آزاد بشیم، که ما بنده هست. این نهازد دینه کان اسیرن فی ایدل اشرا یعملو فیه بالهوا و یسلبو به دنیا. همین حرم مطهر امام هشتون سلام الله علیه مگر اسیر زمان پهلوی نبود؟ اسارت اونو نبود. این به برکت انقلاب آزاد شد دیگه. فرمود این دین اسیر بود و انقلاب شد و دین آزاد شد. مواظب باش که دیگر به اسارت نرود. در طی اون فرازها که در اون نام مبارک هست، این از اون برجسته ترین فرازهای نام عهدنامه امیرالمومنین است که حتما در نهج مراد می‌فرمود. نه اینکه مردم نماز نمی‌خوندن، یه نماز اسیر، نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر نباشد که نماز اسیر است، و هاکذا مراسم های دیگر. اونگاه خدای سبحان پیغمبرش فرمود بر فرض اینها تو را یاری نکنن، این چه این نیست که نصرت الهی قطع بشود. تو تنها قیام بکن، ما به هر وسیله است یه ده افراد صالح را هماهنگ با تو میکنیم و اونها را به صحنه میآوریم. در یه بخش قرآن فرمود یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، خدا با این خلق مسلمان و این مردم و این مؤمنین مسئله را حل میکن. در بخش دیگر فرمود این که من میگویم خدا و مردم، نه این که مردم در برابر خدایه، مردم سربازان الهیه، خدای سبحان دل مردم را وادار میکند که با تو همکاری کنن. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، مردم هیچ کارن، اون که مقلب القلوب است دلهای مردم را همراه رهبر میکنه. فبود این چه این نیست که تو بگوی خدا و مردم، خدا و خلق خدا، این شعر رو کسی امضا نمی کند که. فبود اگر مردم مدد تو هستن، من اینها را آوردم. تا مردم در صحنه ان نگوییم، بگویم تا خدا با ما، اگر خدا با ما بود مردم را در صحنه می آورد، اگر نبود مردم را هم منزوی می کند. فبود هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، اگر مسائل فرشته هاست ما فرستادیم، اگر حضور مردم است ما اینها رو دعوت کردیم آوردیم، چون دلهای اینها به دست ماست. گای ترس را در دلهای کفار القا میکنیم، گای ترس را از دل مؤمنین برمیداریم، بالاخره ما مردم را احضار کردیم به صحنه آوردیم. این چیه نیست که مردم در برابر خدا سهمی داشته باشن، که مردم سربازان حقن لله جنود السماوات والارض. فرمود اگر اینها تو را یاری نکردن، تو تنها نباش، میدان تک نکن، خدای سبحان یه عده دیگر رو مدد تو میفرستد. به توده مردم اون روز خطاب کرد در چند قسمت قرآن به عنوان اصل کلی که مخصوص به انبیا و امم پیشین نیست. فرمود انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. فرمود الان که دین مطرح شد، دین آمد به میدان و عده‌ای هم در برابر دین ایستادند، اگر شما نبودید دیگری. این چنین نیست که حالا اگر کسی دین را یاری نکرد خدا دست از دینش بردارد، که همون شما نشد دیگری. و این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، ما افراد دیگر رو میاریم. اگر دین مطرح نباشد مثل زمان قبل، دین اصلا مطرح نبود، یک دین منزوی در مسجد در محدوده پیرزن و پیرمرد اون تو ماماک شمدن، خب کسی به جنگ این دین نمی آید. ولی اگر دین آمد به میدان و مطرح شد، فرمود شما یاری نکردید دیگری، ولی تلاشتون این باشد که دین به دست شما احیا بشود. اینی که در تمام شبهای ماه ماش رمضان به ما آموختن که از خدا بخوای خدایا تو که دینتو حفظ میکنی، ولی اون توفیق رو بده که دینت به دست من حفظ بشود. و اجعلنی به من تنتصر رو بهیل دینی که فلا تستبدل بی غیری، تو نباشد که دینت به دست دیگران احیا بشود و من در کنار سفره دیگران بنشینم. این هم از اون جوامال کریم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود الید الاولیا خیر من الید السفلا، دست بده بهتر از دست بگیره، چون دستی بدتر از دست بگیر نیست. اون جدا طبعی رو هرگز خدا دوست نداره که انسان منتظر باشد عده خون بدن دین احیا بشود کنار سفره دین بنشینه. این میشه دست بگیر. فرمود الید الاولیا خیر من الید السفلا، انسان همتش این باشد که به دیگران خدمت بکند، نه از دیگران چیزی بگیره. دیگری هرچی دارد که خدا داد. این روحیه بلند را به ما آموختن که سعی کنید همواره دستتون اولیا باشد، الید الاولیا خیر من الید السفلا. در این گونه از موارد به مردم فرمود که اگر شما نیامدید دیگری، اما به ما آموختن طرزی بیندیشیم که دین به دست ما حفظ بشود. در همین سوره مبارکه توبه به اونها که در همه مراحل با پیغمبر بودن میفرماد به این که مبادا کاری بکنید که در میدان جنگ خط مقدم رو حفظ نکنید و آسیب به رهبرتون برسد. این چی نباشد؟ آیه 120 سوره توبه، ما کان لأهل المدینة ملحولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. مبادا اینها اصلا در صحنه نیایند، یا اگر در صحنه آمدن سعی کنن که پیغمبر جلو باشد اینه دنبال که اگر آسیبی هست به حضرت برسد. این کارها رو نکنن، برای اینکه خود اینها هر چه که در راه خدا خدمت میکنن، چه آسیب میرسانن چه آسیب میبینن، همه و همه اجر است. ذالک بأنهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطعون موتا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. در این کریمه اونجایی که انسان موفق میشود، پیشروی میکند، جایی رو فتح میکند، به عنوان عمل صالح یادداشت شد. اون تشنگی و گرسنگی و خستگی رو هم به عنوان عمل صالح یادداشت کرد، هم تیر زدن و هم تیر خوردن، هر دو عمل صالح. اینطوری جایی کسی مجروح بشود، جنباز انقلاب بشود، اهل سعادت باشد، یک کسی دیگری را زخمی کند، این هم سعادت نداشته باشد. این طور هم غنیمت گرفتن و هم غرامت دادن، هر دو به عنوان عمل صالح تنظیم شده. ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین. فتحصل اون چرا که خدای سبحان به انسان امر کرده است که اون ارتباط رو برقرار کنیم، اگر کسی اون پیوند رو قطع بکند مشمول و یقتعون ما امر الله بهی ان یوسل هست. منتها بعض از مصادیقش خیلی بارز هست، مثل مسئله سله دهه که خب بعض از مفسرین سله رحم را مطرح کردن. این توی مصداق بارز هست. بعضی از مصادیقش دیرتر به ذهن می آید و همه این مصادیق از در درجه هم یکسان نیستن و همه اینها زیر پوشش مفهوم کلیه و یقتعون ما امر الله به ان یوصل هستن. منتها بعضی از بخش ها را خود قرآن کریم باز کرده است. در باره سله رحم آیه 22 سوره 47 که بنا مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است این است که فرمود فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، شاید کار به دستتون بیفتد مفسد فی الارض بشوید و رابطه رحمت رو قطع کنید. این رو به عنوان نمونه ذکر کرده است که تقطعوا ارحامکم. اگر در همین سوره فرمود اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم، بیان مصداقی از مصادیق و یقتعون ما امر الله به ان یوصل هست. در سوره رعد آیه 25 فرمود که والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقتعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. این لعنت را در اون سوره برای کسی لازم کرد و کسی را مستحق اون لعنت کرد که مفسد فی الارض باشد و ارحام را قطع کند. اینا چون مثبتینن سخن از تخصیص و تقیید نیست. این چه نیست که به قرینه اون سوره ما یقتعون ما امر الله به انزل را مخصوص سله رحم بدانیم، چون اگر دو دلیل مثبت بود تعارضی نداشت، لسان یکی نفی به لسان دیگری اثبات نبود، جا برای تخصیص تقیید نیست. در این آیه میتواد به اینکه هر کی یقتعون ما امر الله به انزل، در اون سوره یک مصداقش ذکر کرده و بود به تو قطعی و ارها مکن، نه به این معنی به این که این مطلقات یا این عمومات تخصیص پیدا کند، تغییر پیدا کند، فقط درباره خصوص سله رحم که کسی سله رحم نکرده است این مشمول یقتعون ما امر الله به ان یوصل است، بلکه نه چون مثبتین تعارضی هم ندارن. پس هر چرا که خدای سبحان امر کرده است به وصل انسان او را قطع کند و باعث فاسد بشود مشمول امر خواهد. والحمد لله رب العالمين.